سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک هیئت سناتوران آمریکایی در جریان ملاقات با رئیس جمهور غنی در کابل باری دیگر بر پشتیبانی از پروسه سال و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تاکید کردند. در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سه سناتور امریکایی بار دیگر بر پشتیبانی از پروسه سال و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تاکید کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که یک شبکه 19 نفری طالبان به شمول سه قمندان آنها در ولایت کندهار دستگیر شدند. بزرگترین طیاره جهان دیروز در ایالت کالیفرنیای امریکا نخستین پرواز آزمایشی را انجام داد. سه سناتور امریکایی بار دیگر از پروسه صلح افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حمایت کردند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان از طریق تویتر نوشته است که رئیس جمهور غنی با سناتوران امریکایی دک جونز، جک رید و جک شاین روز شنبه در ارگ دیدار کرد. در ادامه گفته شده است آنها در مورد اصلاحات در حکومت افغانستان نیز صحبت کردند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. همزمان با سفر این هیئت به کابل، طالبان تحرکاتشان را افزایش دادند. طالبان روز جمعه عملیات بهاریشان را تحت نام الفتح آغاز کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که یک شبکه 19 نفری طالبان به شمول سه قمندان آنها در ولایت کندهار دستگیر شدند. در اعلامیه این ریاست گفته شده است که این شبکه به شمول نورالله مشهور به ابوظهر، فاتح و عمیدالله مشهور به ثاقب در مربوطات ولایت کندهار توسط نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی دستگیر شدند. حمیدالله مشهور به ثاقب قمندان قطعه سرخ طالبان در ولایت زابل بوده است. بر اساس این اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، افراد دستگیر شده به دستور شورای کویته در مربوطات ولایت کندهار، زابل و لوگر مصروف فعالیت‌های تخریبی، تروریستی و از بین بردن مراکز تعلیمی و صحی بودند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تبصره نکردند. رئیس شفاخانه حوزوی کندوز می گوید که در جریان درگیری های روز گذشته 8 تن کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. نعیم منگل این سخن را با آژانس خبری فرانس پرس گفته است. وزارت صحت عامه افغانستان یا مقامات محلی کندوز هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طالبان روز شنبه بر حومه شهر کندوز و برخی از ولسوالی های این ولایت از جمله گلتپه و خان‌آباد حمله کردند. شهر کندوز در سال 2015 میلادی برای یک مدت کوتاه به دست طالبان افتاده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در شهر تیرانا مرکز البانیا در جریان درگیری بین اعتراض کنندگان و پلیس، حداقل 5 صاحب منصب پلیس و 10 فعال مخالف حکومت زخمی شدند. معترضان روز شنبه خواهان کران رفتن ایدی راما صدر اعظم البانیا شدند. هزاران تن در میدان اصلی شهر تیرانا گرد هم آمده و بسیاری ها شعارهای ضد حکومتی را در دست داشتند. پلیس برای پراگنده ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته است. مخالفان حکومت صدر اعظم البانیا را به دست داشتن در فساد و جرایم سازمان یافته متهم می کنند، اما وی این اتهامات را رد کرده است. امروز از گروگانگیری 276 دختر توسط گروه تندرو بوکو حرام در نایجیریا 5 سال گذشت. این دختران از شهر چیبوک در شمال این کشور اختطاف شده بودند. با تاریخ 14 اپریل سال 2014 میلادی گروه تندرو بوکو حرام بر یک مکتب دختران در شهر چیبوک حمله کرد و 276 دختر بین سنین 9-17 ساله را به گروگان گرفت. از این جمله 56 تن آنها توانستند که از لاری ها بیرون پریده فرار کنند. 21 تن در ماه جنوری سال 2017 میلادی آزاد شدند. تعداد هم در سالیان اخیر موفق به فرار از نزد گروه تندرو بوکو حرام شده بودند. ولی تا هنوز هم 112 تن این دختران به گروگان گرفته شده مفقود الاثرن. بزرگترین تیاره جهان دیروز در ایالت کالیفرنیای آمریکا نخستین پرواز آزمایشی را انجام داد. این تیاره از میدان هوایی و فضایی موجف در کالیفرنیا پرواز کرد و دوباره به موفقانه بر زمین نشست. سرعت این تیاره 304 کیلومتر در ساعت بود و 5182 متر ارتفاع گرفت. تیاره جت استارتولانچ دارای دو کابین بوده و 6 انجن بوئنگ 747 در آن نصب شده است. این تیاره قابلیت پرتاب راکت‌های را به فضا دارد که می‌توانند اقمار مصنوعی را با خود حمل کنند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا خواهان سرکوب نژادپرستی در جریان بازی‌های این ورزش شده است. جیانی انفانتینو رئیس فیفا 13 اپریل در یک اعلامیه از داوران خواست که در بدترین حالات بازی‌ها را ترک کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که نژادپرستی در فوتبال جای ندارد و متخلفان با تعزیرات سنگین روبرو خواهند شد. این اقدام بعد از چند رویداد خبرساز روی دست گرفته شده است. یک روز پیش از این اعلامیه فیفا، زمانی که پرس گوانو کاپیتان تیم امیا هدف دشنابهای نجات پرستانه قرار گرفت، بازی لیگ فرانسه موقتا متوقف شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک هیئت سناتوران ایالات متحده ای امریکا بار دیگر بر پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تاکید کردند. حضور و راهیابی نمایندگان زنان در جرگه مشورتی صلح از ولایت‌های شمال کابل چگونه است؟
انوز هم اونمو مشکلات وجود داره در ولایت کاپیسا به خاطر حضور زن.
گزارش هم داریم در مورد این که سربیا بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده بر ضد حکومت این کشور بوده است. در نیمه دوم در برنامه هوای تازه می شنوید.
عمل مندرج فقره یک این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد تاکید به حبس متوسط تا 2 سال محکوم می شه.
برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است.
وقتی که ما چیزی وعده و تعهد می کنیم به ملت خود، خصوصا به علاقمندای کرکت، باید چیزی بکنی چه هم به خیر کرکت باشه او هم ملت از ما و شما راضی باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، یک هیئت سناتوران ایالات متحده ای امریکا در کابل بر پشتیبانی از پروسه صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بار دیگر تاکید کردند. رئیس جمهور غنی روز شنبه با آنها در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است. این سفر با افزایش تحرکات طالبان در مناطق مختلف افغانستان همزمان است. یکی از پرسش ها این است که با توجه به وضعیت جاری، چشمانداز صلح در افغانستان چگونه خواهد بود؟
3 سناتور ایالات متحده از انتخابات ریاست جمهوری آینده و نیز روند صلح در افغانستان بار دیگر پشتیبانی کردند. دفتر رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: رئیس جمهور غنی با سناتوران آمریکایی داک جونز، جک ریدز و جین شاهین در ارگ دیدار کرد. در ادامه آمده که آنان در مورد اصلاحات در حکومت افغانستان هم سخن گفتند. این سناتوران گفتند صلح و انتخاب خوابات مردم افغانستان به ویژه زنان را توانمند می سازد. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 28 سپتامبر امسال برگزار شود. اما در مورد روند صلح، این سفر هیئت ایالات متحده به افغانستان همزمان می شود با افزایش تحرکات طالبان. فقط یک روز پس از اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح، طالبان بر شهر استراتژیک کندوز روز شنبه حمله کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی در کابل گفتند که در کنار ولایت کندوز 15 ولایت دیگر نیز روز شنبه شاهد حمله‌های پراکنده طالبان بودند که همه ایشان مهار شدند. طرف های درگیر یکدیگر را ملامت می کنند. در کابل حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، می گوید حکومت و مردم افغانستان صلح می خواهند اما شورشیان نمی خواهند. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه گفت به عنوان یک شهروند و یک زن دیدگاهش این است:
معلوم دار است کسایی که جنگ می خواهند هیچ وقت از ریختن خون انسان های بیگناه، از ریختن خون مسلمان ها و از ریختن خون اطفال و زنان و افراد ملکی هیچ خسته نمیشن. پس ما سوال ما ایست که چگونه اسلامیت است و چگونه مسلمانی است که ما همیشه باید خون بریزانیم؟
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در اعلامیه گفته این گروه روند صلح متعهد است، اما او نیروهای افغان و بین المللی را به شدید کردن عملیات ها متهم کرده. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، که تاکنون 5 دور با طالبان در قطر گفتگو کرده و تازگی در توییتر خود با نکوهش اعلام عملیات بهاری طالبان، از پاکستان و قطر هم خواسته که کار مشابه کنند. اکنون دیدار میان یک هیئت از افغانستان و طالبان و نیز دور دیگر گفتگو میان طالبان و نمایندگان ایالات متحده در قطر در راه است. علی اکبر قاسمی، نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت طالبان در پی امتیازگیری بیشتر در گفتگوهای آینده صلح هستند.
چون به مذاکره و صلح در قضیه بسیار داغ هستند، اونا میخواهند مقدار تحرکات را انجام بدن تا امتیازات بیشتر بگیرن و یا دولت وادار بکنن که به خواستایشان که چیزی که نبخواهند باید دولت هم مجبور شوند به خواستایشان تن بدن.
طالبان تا کنون انجام گفتگوی رسمی و مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. با این حال و احوال چشمانداز صلح چگونه است؟ علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، به این باور است:
هم ماهیت صلح مبهم است و هم چشماندازش بسیار روشن نیست، ولی با تمام این احوال من فکر میکنم که ما باید پیش بریم و احتمالاً با گذر زمان برخی وجوه و زوایای این مسئله روشن خواهد شد و زمان است که ملت افغانستان شاید بتونه تصمیمی جدی‌تر بگیرد و اقشار وسیع‌تری با یک نوع فشار اجتماعی بتونه که کاروان صلح را در واقع کبه پیش ببره.
شنیدید که یک هیئت سناتوران ایالات متحده ای امریکا در کابل بر پشتیبانی از پروسه صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بار دیگر تاکید کردند. در این گزارش همچنان تلاش شده بود تا به چشمانداز صلح نیز یک نظر گذرا افکنده شود. 30 جلسه شورای رهبری مصالحه که قرار بود دیروز برگزار شود به تعویق افتاد. محمد عمر داودزی، سخنگوی این شورا، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تکمیل نشدن کار کمیته ها باعث تأخیر این جلسه شده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
هرچند قرار بود به روز شنبه هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان و هیئتی که به قطر می رود در 3 جلسه شورای رهبری مصالحه نهایی شود، اما مسئولان این شورا از تعویق این جلسه سخن می زنند. محمد عمر داودزی، سخنگوی شورای رهبری مصالحه، روز شنبه در یک نشست خبری درباره علت این تأخیر گفت:
قرار بود امروز جلسه 3 شورای رهبری مصالحه باشه ساعت 10 امروز که به تعویق افتید و دلیل به تعویق افتادنش عدم تکمیل کار کمیته کاری بود و از اینکه به اکمال نرسید معطل شد، جلسه امروز معطل شد تا که کمیته کار خود اکمال کند، به اکمال برسانه و گزارش بده، بعد از او به خیر بازو جلسه دایر میشه.
هنوز روشن نیست که جلسه بعدی شورای رهبری مصالحه که مهم دانسته می شود چه زمان برگزار خواهد شد. محمد عمر داودزی درباره پرسش های مبنی بر موجودیت اختلافات در میان اعضای شورای رهبری مصالحه گفت در نشست روز چهارشنبه این شورا هیچ اختلافی موجود نبود، اما در زمینه تعداد و شخصیت هایی که باید به قطر بروند اختلاف وجود دارد. دومین نشست شورای رهبری مصالحه به منظور تکمیل شدن اعضای این شورا تعیین هیئت مذاکره کننده قطر، هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان و تعیین خطوط سرخ صلح به روز چهارشنبه هفته گذشته در ارگ برگزار شده بود، اما در آن جلسه فیصله نهایی صورت نگرفت و اعضای آن گفتند تصمیم نهایی در این باره به روز شنبه اتخاذ خواهد شد. آقای داودزی درباره لوی جرگه مشورتی صلح گفت آمادگی ها اتخاذ شده و تا 29 ماه جاری خورشیدی روند انتخابات اعضای این جرگه نیز تکمیل می شود و افزود دعوت رسمی از طالبان برای شرکت در این جرگه نشده و صلاحیت آن را شورای عالی مصالحه دارد. اما آقای داودزی ابراز امیدواری می کند که در جلسه بعدی این شورا در این باره تصمیم اتخاذ شود.
ما خوش آمدید میگیم، خدا بیارشان به خیر بیان در لوی جرگه اشتراک کنند. این لوی جرگه به خاطر صلح است. اگر طالبا بیاین از کدام مکانیزم؟ دو مکانیزم است، یکی که به سطح سیاسی تصمیم بگیرند و او بگن که همی یک اجماع ملی است، مردم افغانستان جمع شدن و ما هم از افغانستان هستیم، ما هم نماینده خود میفرستیم. شکل دیگه چیز که شخصیت هایی که با افکارشان هم خانی دارن هم دردی دارن اونا بیاین اشتراک کنن.
پیش از این گروه طالبان با پخش خبرنامه جرگه مشورتی صلح را نمایشی و دسیسه دانسته و گفتند در آن شرکت نخواهند کرد. جرگه مشورتی صلح به روز 9 ماه صور با حضور حدود 3000 تن از نمایندگان مردم از سراسر افغانستان و نمایندگان مهاجرین افغان در کابل برگزار خواهد شد. 30% شرکت کنندگان این جرگه از زنان خواهد بود و برای 4 روز ادامه می‌یابد که در آن روی تعیین چارچوب و چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان بحث و تبادل نظر خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حضور و راهیابی نمایندگان زنان در جرگه مشورتی صلح از ولایت شمال کابل چگونه است؟ به عقیده برخی ها حضور نمایندگان زنان از ولایت پروان و کاپیسا در این جرگه کمرنگ به نظر می رسد. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان می شنوید.
گزینش افراد برای اشتراک در جرگه مشورتی صلح در ولایت های شمال کابل میزان برای حضور زنان فعال سیاسی در این ولایت ها بود. ولایت های پروان، کاپیسا و پنشیر در روزهای اخیر شاهد برگزاری انتخابات برای رهیابی افراد به خاطر شرکت در جرگه مشورتی صلح بود. در این پروسه گزینشی برای زنان حدود 30% سهمیه در نظر گرفته شده است، اما در این 3 ولایت حضور زنان در این روند سیاسی به گونه چشمگیر تفاوت دیده می شود. در ولایت پروان مطابق سهمیه بندی 35 تن برگزیده شدند که با جرگه مشورتی صلح اشتراک کنند که در میان این 35 تن 3 نفرشان زنانند. در ولایت کاپیسا 24 تن انتخاب شدند که 2 تنشان زنانند. این وضعیت از نظر شماری از زنان باشنده در ولایت کاپیسا نشان دهنده حضور ضعیف و کمرنگ زنان در فعالیت‌های سیاسی است. شکریه نصیری عضو شورای ولایتی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
هنوز اونمو مشکلات وجود داره در ولایت کاپیسا به خاطر حضور زن در یک مجلس که از مدقل مردانه است، اونجا مردا حضور دارن، اما ما صرف در دو ولسوالی سه اول و سه دو حضور زنا بودن و 2 خانم ما از اینجا داریم.
محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در مورد کمرنگ بودن راهیابی زنان با جرگه مشورتی صلح میگوید زمینه برای بهره برداری زنان به خاطر حضور پررنگشان در این فرصت پیش آمده سیاسی مساعد بود و هیچ مشکلی وجود نداشت، اما زنان خودشان از خود فعالیت نشان ندادند.
ما در 7 واحد اداری ولایت کاپیسا انتخابات جرگه مشورتی صلح را دایر کردیم. فضا کاملا برای همگی باز بود. این مشکلی وجود نداشت. خواستم این بود که هم از خانم و هم از طبقه اونا شرکت بکنن. هر جایی که خانم شرکت کرده اونجا رای خود گرفته جلگه معرفی شده و هر جایی که شرکت نکرده دیگه نظر خودشان بوده.
و اما در ولایت پنجشیر در مورد حضور فعال سیاسی زنان در مقایسه با این دو ولایت دیگر در شمال کابل متفاوت به نظر می رسد. در گزینش افراد برای جرگه مشورتی صلح در ولایت پنجشیر مطابق سهمیه 12 نفر انتخاب شدند که 4 تن آنان را زنان تشکیل داده است. از مدین مرزایی رئیس شورای ولایتی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طبق امران مدایی که از مرکز برای ما مواصلت کرده بود ما عمل کردیم. ما یک انتخابات شفاف داشتیم که یک نفر ما نداریم که ناراض باشه از این انتخاباتی که ما داشتیم و در نتیجه انتخابات ما که به اونجا ما از جامعه مدنی، از علمای ما، اساتید دانشگاه، از متنفذین ما کاملا در انتخابات اشتراک کردن، رأی دادن. سهمیه که به مردم پنجشیر رسیده بود 12 نفر بود و در بین 12 نفر 4 نفر از این از خانما بودن. اینا را پیدا و جرگه مشورتی صلح که فکر میکنم در 12 نفر 4 نفرش خانم باشه حقام بیشتر است از اون چیزی که برای زنها این سهمیه بندی شده بود. ما در ولایت ما کدام مشکل نیست، مردم ما خشونت علیه خانم ها را نداشتیم، بخصوص در این انتخاباتی که ما داشتیم.
مردم در ولایت‌های شمال کابل از افراد انتخاب شده برای اشتراک در جرگه مشورتی صلح توقعات برابر با خواسته هایشان دارند.
عبدالله هستم، یکی از باشنده های کاپیسا. ما از کسایی که رای یافتن به جرگه مشورتی صلح میخواهیم که با توجه به تجربه 14 دهه جنگ در افغانستان که نتایج از او خشونت، قربانی های بیشمار، معلولیت، شهدا و از بین رفتن زیرساخت های افغانستان بوده، با توجه به مو تصمیم بر مبنای منافع ملی افغانستان بگیرن، بتانن چارچوب خوب را به خاطر تامین صلح دائمی و دراز مدت و با ثبات بر افغانستان ترسیم بکنن.
اما در مورد کمرنگ بودن حضور زنان در پروسه گزینش برای رهیابی به جرگه مشورتی صلح از ولایت‌های پروان و کاپیسا، شماری از زنان فعال سیاسی این ولایت‌ها می‌گویند این خلا در سطح ملی برطرف می‌شود، زیرا سهم 30% زنان در جرگه مشورتی از کابل و سایر ولایت‌ها پر خواهد شد. باز هم شکریه نصیری عضو شورای ولایتی کاپیسا در این مورد می‌گوید:
آل حضور زنها چون در لویه جرگه 30% است و من مطمئن استم از اینکه خانما میتونن از حق و حقوق خود اونجا دفاع کنن.
از نظر کارشناسان مسائل سیاسی در سالهای اخیر نسبت به سالهای اوایل بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان فعالیت سیاسی و حضور پررنگ زنان در مسائل اجتماعی تا حدی حالا کاهش یافته است. از نظر آنان عوامل چون گسترش بی‌ثباتی سیاسی، افزایش مشکلات امنیتی، ضعف حاکمیت قانون و رشد دوباره سلطه قماندانان محلی بر روستاها سبب شده تا فعالیت سیاسی زنان تا حد به عقب برگردد.
حال توجه کنید به بازتاب وضعیت جاری افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را سید سمیع عباس مرور کرده است.
نشریه ایرویش ریویو در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان با حاشیه گذاشتن هندوستان در تلاش‌های صلح افغانستان نمی‌توان آینده افغانستان را تأمین نمود. نشریه به فعالیت نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد اشاره نموده می‌نویسد: آقای خلیلزاد از عمان گرفته تا اسلام آباد و دیگر پایتخت‌های منطقه و جهان می‌رود تا پروسه صلح افغانستان را تقویت کند، اما از هند فاصله می‌گیرد. ایرویش ریویو می‌نویسد برخورد آقای خلیلزاد سوال‌هایی را ایجاد کرده است که آیا این پالیسی عمدی امریکاست که هندوستان را در حاشیه قرار بدهد و یا اینکه تمایل خود آقای خلیلزاد که بیشتر طرف پاکستان را میگیرد؟ بنوشته این نشریه، صدراعظم پاکستان عمران خان تا حال دو بار پیشنهاد کرده است که در افغانستان حکومت موقت تشکیل شود، در حالی که یک حکومت متحد امریکا امروز در افغانستان حاکم است. اردوی پاکستان به طور واضح می‌خواهد که طالبان در کابل به قدرت برسند و یک نظام نایب پاکستان در افغانستان قدرت را به دست بگیرد. اما بنوشته نشریه، خلیلزاد هیچ واکنش جدی به این موضوع نشان نداده است. از سوی دیگر ایرویش ریویو می‌نویسد هندوستان دوست نزدیک افغانستان است و با نظام‌های مختلف آن رابط استراتژیک داشت و اکنون هم میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان مصرف کرده است. بنوشته نشریه، این مهم نیست که در حاشیه گذاشتن هندوستان در پروسه صلح افغانستان به اساس تمایل شخصی نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان آقای خلیلزاد است و یا پالیسی رئیس جمهور ترامپ می باشد. در هر دو حالت هندوستان باید با در نظر داشته منافع استراتژیک خود عمل کند و این موضوع را در سطوح بلند با مقامات امریکا در میان بگذارد و استراتژی صلح امریکا در افغانستان هم تنها به این تمرکز نکند که رضایت پاکستان حاصل شود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود می نویسد تنقید کنندگان نباید پیش از وقت شکست امریکا را در افغانستان اعلان کنند. به نوشته نشریه در دوام جنگ افغانستان از همان آغاز یک موضوع پی هم به گوش می رسید و هنوز هم به گوش می رسد که گویا امریکا در افغانستان شکست خورده است. همین طرز فکر تنقید کنندگان که گویا قبل از وقت می دانستند امریکا در افغانستان شکست خورده، طبیعتاً چنین نتیجه گیری را بار آورده است که خروج امریکا گویا یکی از شرطهای اساسی شکست می باشد. نشریه فارن پالیسی به نوشته های مختلف روزنامه ها و تحلیلگران اشاره می کند که هر یک از آنها در سالهای مختلف و وقتهای مختلف در روزنامه های معتبر امریکا عبارات مانند افغانستان ویتنامی دیگر، معمای حل ناشده افغانستان، متحدین امریکا در افغانستان قدرت را از دست می دهند، ناتو با ناکامی دست و پنجه نرم می کند، افغانستان به سمت هرج و مرج می رود و عبارات مانند آن را نشر می کنند. به نوشته نشریه در طول 17 سال جنگ امریکا اجزای یک استراتژی درست را گاه گاه عملی کرده، اما این اقدام متداوم نبوده، ولی حتمی نیست که همه این جنگ را یک شکست حساب کنند و یا امیدواری کامل برای پیروزی آن داشته باشند. نشریه می افزاید یک موضوع واضح است که هنوز هم می تواند نتایج این جنگ قسمان قابل قبول باشد و بخشای از منافع ملی امریکا در آن تامین شود، اما نه در صورتی که امریکا تمام قوای خود را از افغانستان بیرون کند.
سربیا بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده بر ضد حکومت این کشور بود. اعتراض کنندگان خواستار استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش مصطفی صدیقی ارائه می کند که با صدای اعتراض کنندگان آغاز می شود.
اعتراض هزاران نفر در چهارراه مرکزی بلگراد پایتخت سربیا. آنان روز شنبه بار دیگر خواهان استعفای الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور شدند. آزادی بیشتر رسانه‌ها و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تقاضاهای دیگر معترضان بود. آنان شعار می‌دادند ووچیچ برو. راتمیلا کوستیچ یکی از معترضان به خبرگزاری رویترز از تغییر سخن گفت. او میگوید منتظر یک تغییر بزرگم، در کل تغییر سیستم و بدون شک تغییر افرادی که در قدرتند، همه ایشان، چون که این وضعیت غیر قابل تحمل است. پلیس با معترضانی که در برابر ساختمان پارلمان گرد هم آمده بودند رویارویی کرد. اعتراضای روز شنبه از سوی گروه متشکل از 30 حزب و سازمان زیر چتر اتحاد سربیا سازماندهی شده بود. این گروه اعتراضای ضد حکومتی را در ماه دسامبر آغاز کرد. وزارت داخلی سربیا شمار معترضان را 7500 نفر گفته، اما سازماندهندگان گفتند شمار معترضان بیشتر بوده. حزب بر سر اقتدار در پارلمان سربیا که 250 کرسی دارد از اکثریت برخوردار است. رئیس جمهور ووچیچ گرد همایی بزرگ را در 19 اپریل برنامه ریزی کرده است. در ماه دسامبر ووچیچ به طعنه گفته بود حتی اگر 5 میلیون نفرم به جاده ها بیایند، تقاضاهایشان را عملی نخواهد کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
نام سید هاشم از ولایت خوست. پیام ما برای طالبان می نیست که از جنگ دستتان آور دارین و مردم افغانستان یک خوشی، یک فضای سالم، یک چیز پاک صفا سطرا مثل ممالک خارجی واره چیز کنین، امنیت برقرار کنین و خوشی را برای مردم های افغانستان ببخشین. بس از جنگ چیز جور نمیشه، جنگ نتیجه نداده، ما آدم جنگ تولد شدیم، کلان شدیم، هیچ نتیجه مثبتی به دست نآوردیم. از این معلوم میشه که اگر 100 سال دیگه هم جنگ شوه ما نمیتونیم که کدام چیزا به دست بیاریم.
نای ما علاده باست از ولایت فاریاب هستم، پدر یک شهید هستم، از دولت از طالبان میخواییم که جنگ بس کنند، جنگ تباهی است، برای ما خرابی آورده، شهید دادیم دو طرفه، در بدر شدیم کلگی، خواهش ما همی است که دولت طالبان جنگ نکنند.
نام ما محمد، جنگ خود رایال نیست، رایال صلح است، ما به صلح است. نیاز داریم، ضرورت داریم که در صلح هر چیز میشه، امنیت صحت و تعلیم باشه دیگر چیز میشه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سه سناتور امریکایی بار دیگر با پشتیبانی از پروسه صلح بر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تاکید کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک شبکه 19 نفری طالبان به شمول سه قمندان آنها در ولایت کندهار دستگیر شدند. رئیس شفاخانه حوزوی کندز میگوید که در جریان درگیری‌های روز گذشته 8 تن کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام امنیتی در کابل میگوید در نتیجه حمله افراد ناشناس 1 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. در شهر تیرانا مرکز آلمانیا در جریان درگیری بین اعتراض کنندگان با پلیس حداقل 5 صاحب منصب پلیس و 10 ها فعال مخالف حکومت زخمی شدند. هزاران تن در چاهرهای مرکزی شهر بلگراد پایتخت سربیا در برابر حکومت اعتراض کردند. امروز 14 اپریل از گروگانگیری 276 دختر توسط گروه تندرو بوکو حرام در نایجیریا 5 سال گذشت. بزرگترین تیاره جهان در ایالت کالیفرنیای امریکا نخستین پرواز آزمایشی را انجام داد. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا خواهان سرکوب نژاد پرستی در جریان بازی‌های این ورزش شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر شبکه جهانی فیسبوک قوانین نافذه افغانستان را رعایت نکند، فعالیت‌های این شبکه را در این کشور محدود خواهد ساخت. شهزاد گل آریوبی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که از فیسبوک در افغانستان خلاف فرهنگ و قوانین استفاده صورت می‌گیرد که مردم را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. این در حالی است که شماری از شهروندان کابل از این اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ستایش کرده، از مردم می‌خواهند که از فیسبوک استفاده درست کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید اگر شبکه جهانی فیسبوک قوانین نافذه افغانستان را در مدت 6 ماه آینده رعایت نکند، با محدودیت در این کشور روبرو خواهد شد. شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، روز شنبه در یک نشست خبری از مسئولان شبکه جهانی فیسبوک خواست که جلو خودسری های کاربران فیسبوک در افغانستان را بگیرد. برای مسئولان شبکه فیسبوک 6 ماه وقت می دهم که در این مدت پالیسی های ما را بپذیرد و به تمامی قوانین ما احترام کند. اگر این کار نشد، فیسبوک در افغانستان مطلقاً بند می شود و دیگر اجازه داده نمی شود. من از طریق وزارت خارجه رسماً برایشان مکتوب می فرستم. آقای آریوبی گفت در این باره بالای سارنوال و شمار دیگر از مقامات دولتی مشوره و گفتگو کرده است. به گفته وی مردم از طریق فیسبوک توهین می شوند، به زنان الفاظ زشت استفاده شده و خلاف ارزش های اسلامی و افغانی از این شبکه بهره گیری صورت می گیرد که به گفته وی قابل قبول نیست. آریوبی افزود هر کسی که می خواهد در این شبکه اکاونت ایجاد کند، نخست باید با شبکه فیسبوک ثبت شود. وی گفت در افغانستان بسیاری مردم اکاونت های جعلی فیسبوک ایجاد کرده و برای دیگران درد سرساز شدند. از سوی هم شمار از شهروندان کابل شکایت مشابه دارند و از این اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می ستایند. لایق استم باید بند شود، زیرا یک شخص 5 اکاونت ایجاد کردن. نخست باید هیچ کس از یک اکاونت بیشتر ایجاد نتواند. دوم، عکس و ویدیوهای نادرست نشر نشود. تحقیر و توهین کاملا بد است.
او بل کنځه او دا ډیره بده خبره ده.
زمانم بنگش دی وسیم بنگش فیسبوک با حق لا
وسیم هستم. درباره فیسبوک باید بگویم دانش جامعه ما پایین است و استفاده دشمن تحت نام قوم و زبان در فیسبوک را محکوم میکنم. سخن وزیر صاحب را تایید میکنم و باید اصلاحات بیاید.
دکه باید اصلاحات راست.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی پیش از این گفته بود در این اواخر از طریق فیسبوک شخصیت‌های مهم کشور توهین و تحقیر می‌شوند و نوشته‌های خلاف منافع ملی منتشر می‌شود. پیش از این شورای ملی افغانستان نیز نگرانی داشته و ادعا کرده بود برخی کشورهای منطقه با استفاده از فیسبوک میان مردم تضاد را گسترش می‌دهند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال توجه کنید به پروگرام هوای تازه و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست که آن را با هم می‌شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان. دلیل بیش از حد خشم و عصبانیت جوانان در چیست؟
کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست.
چرا جوانان هنگام درگیری خود را کنترل نمی توانند؟
تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند.
اگر جوانان خشم خود را کنترل نکنند دچار چه مشکلات و جنجال هایی می گردند؟
دیوانه بچه تقریبا معیوب است.
شنونده های عزیز و جوانان گرامی سلام. برنامه این هفته هوای تازه با پاسخ همین سوال ها تهیه شده است. من جاوید فیضی هستم و برنامه را برایتان تقدیم می کنم. شماری از بزرگان دوره جوانی را یک دوره احساساتی نامیده اند، زیرا جوانان در این مرحله از زندگی خیلی با خونگرمی برخورد می کنند و زودتر در برابر موضوعات کوچک عکس العمل جدی از خود نشان می دهند و عاقبت ناگوار آن را فکر نمی کنند. عدم کنترل خشم معمولا منجر به خشونت های فیزیکی میان جوانان می گردد. خشونت های فیزیکی معمولا زیانبارترین و آسیب زننده ترین نوع خشونت است. این خشونت در بین جوانان امروزی زیادتر رایج است. شمار شرایط نابسامان کشور را بزرگترین عامل این نوع خشونت می گویند. علی سیرت یکی از جوانان شهر کابل دلیل خشم جوانان را این گونه بیان می کند.
عموما در افغانستان مشکلات روانی وجود دارد به خاطر محیط خرابی که در افغانستان وجود دارد. تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند، چه در محیط خانواده چه در محیط درون جامعه بیرون از خانواده. و من یک سیستمی است که برای ما از درون خانواده تحمیل میشه تا درون جامعه را.
آقای سیرت شاهد حادثه دلخراش یکی از همسایه هایشان نیز بوده است که در اثر درگیری همسایه ایشان بینایی یک چشمش را از دست داده است.
همین جای همسایه ماست که خود او بچه می رفت کلاب، یک کسی در مقابل یا پیدا میشن که باز بینشان برخورد صورت میگیرد. طرف مقابل یا تقریبا سه نفر بوده، سه نفر کمی همسایه ماست که بازی سه نفر تصمیم میگیره که باید کار را در مقابل همی بچه انجام بده و بچه را میگیرن، حتی چشمش هم میکشن. دیگه او بچه تقریبا معیوب است، چشمش مکمل از زمو کاسه چشمش کشیده. حال نمونجا معیوب است، چشمش کار نمیکنه، چشم مصنوعی انداخته باشه.
یوسف یکی از دکانداران شهر کابل میگوید که جوانان امروزی خیلی خونگرمند و دیده می شود که اکثرشان وقت شوخی با یک دیگر با هم درگیر شده و به فکر عواقب این درگیری نیستند و این موارد بیشتر در بین پسران اتفاق می افتد.
دوستای ما بین خود مزاق میکنن و در مزاق بزاخر جنگشون میخیزه، چون می مزاق هیچ بین بچه خوب نیست. زیادتر بچه باید کوشش کنن مزاق نکنن. اگر مزاق هم میکنن خود کنترل کنن، همی کارشون هیچ خوب نیست. هر گپی که مثال طرف مقابل میگه تیر خود بیارن یا یک کار کنن که آرام باشن، چون طرف مقابل میخواد که سر خشم بیاریشن. بسیار دفعه هم تیگان مشکلات بین ما و دوستان میشه. زیادتر کنترل از چی میباشه؟ مثال خود انسان اگه فکر داشته باشه که خود فکر کنه که من این کار را باید نکنم، یا می اوگار میشه یا من اوگار میشم، زندگی خود فکر کنه، بعد از پیش فکر کنه، پس فکر کنه، بعد از اون میتونه خود کنترل کنه.
جمیل صدیقی یکی از دکتران جراحی میگوید که وی شاهد خیلی حادثات دلخراش مانند جراحت سطحی و عمیق کارد یا چاقو در وقت درگیری میان جوانان بوده است.
باید بگویم که اکثرا مجروحین شفاخانه های ما را جوانان تشکیل میتن که با جراحت های ناشی از ضربات چاقو و مرمی سلاح ناریه شفاخانه های ملکی و نظامی مراجعه میکنن. خطراتی که متقابل میشن مانند معیوبیت ها، معلولیت ها، حتی به مرگش هم میانجامن.
شهرزاد یکی از کسبکاران شهر کابل به صفت یک پدر از جوانان میخواهد که هنگام درگیری اعصاب خیش را باید مدیریت کنند.
جوانا خونایشان گرم است، میشه بینشان درگیری میشه، من تا باید جلوگیری کنه دیگه از این کارهای بد. فقط امیره میگم که جوانا خود کنترل کنه.
قوانین افغانستان در مورد ضرب و جرح عمدی کدام مجازات را در نظر گرفته است؟ در این مورد از خلیل الله حبیبی یکی از استادان حقوق میشنویم.
خب به یقین کسی که مرتکب ضرب و جرح میشه مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. اگر به ماده 576 کد جزا ما مراجعه بکنیم به این نتیجه میرسیم 575 و 76 که با شخصی که مرتکب ضرب و جرح شده مجازات شده. مثلا ماده 576 کد جزا میگه شخصی که عمدن مرتکب ضرب یا جرح شوه که سبب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منجر به معلولیت دائمی یک از اعضای بدن یک شخص شوه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه. این حداقل حبسی که برای شخص در نظر گرفته شده 5 سال و حد اکثرش 10 سال است. البته باز هم نظر به نتایجش فرق میکنه. به همین ترتیب در فقره 3 میگه هرگاه عمل مندرج فقره 1 این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد تکیب به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه. به این معنی که حداقل حبس در چنین حالتی چون نتیجه ضرب جرح کمتر است 1 سال و حد اکثرش هم 2 سال است. موضوعات دیگه هم داره که به یقین نظر به نتیجه ضرب جرح فرق میکنه و جزایش کمتر و بیشتر شده میتونه.
اشخاصی که میدانند زود عصبی میشوند و با آسانی نمیتوانند که بر خشم خود حاکم شوند، این اشخاص باید قبل از حضور پیدا کردن به محیط در ذهنشان باید برنامه ریزی نمایند و با خود تمرین کنند و خود را قناعت دهند که موضوع پیش آمده را به آرامی حل می کنم و ارزش ندارد که کسی را از خود ناراحت بسازم و با خود بگوید که اگر این مشکل را به آرامی حل کنم عزت و احترام خود را در بین مردم از دست نمی دهم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
جوانان گرامی، در این بخش برنامه نظریات تن چند از جوانان را پیرامون موضوع میشنویم.
اسم ما منصور است، یک تن از دکانداران شهرنامه است. امی گفتنی ما است بر جوانان که وقتی که اگر با کس مقابل میشن که موضوع در جای میکشه که باید جنگ کنن، چی خود کنترل کنن، از حوصله کار بگیرن.
مثل زایر است دایی که باید تو مفاهیم زندگی را داشته باشه است که اصل زندگی به خاطر چی است. وقتی که بفهمم پس خود از کنترل کردن میتونه.
عزیزان برنامه، این که چرا جوانان زود خشمگین میشوند و از لحاظ روانی چه مشکل دارند، مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان که با هم میشنویم. در آغاز اگر بگوین که عامل خشمگین شدن جوانان در چی است که زود عصبی و خشمگین میشن؟
انسان ها در یک تعریف دارای احساسات و دارای عقلانیت هستند. هر وقتی که سنجش ها ضعیفتر باشه و احساسات بیشتر باشه ممکن است ما کارهایی بکنیم که از نظر بسیاری افراد جامعه معقول نباشه. جوان ها هم وقتی درجه احساسات و گرمایش بدنشان بالا میره در مسائلی که اونو قسم یاد گرفتن اما قسم پیش نمیای برشان و قسمی که انتظار دارن اما قسم واقع نمیشه احساساتی میشن و از کنترل میبرن و رفتارهای غیر معقول و غیر عادی را انجام میدن. این در کل کل انسان‌ها هست که هر کسی وقتی خلاف انتظار خود یک وضعیت را می‌بینه احساساتی میشه و قهر میشه. از نظر روانی در یک حالت این حالت نرمال انسان هاست که وقتی وضعیت نادرست می‌بینه باید عکس العمل نشون بده. در جوان‌ها هم همین یکی از عوامل عدم کنترل احساسات هست، عدم موجودیت توازن و عدالت در بیرون در جامعه هست، کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست. اینها کلش عواملی هست که افراد مجبور میکنه که رفتارهای غیر معقول کنه.
اگه خشم خود کنترل نکنن باعث چی مشکلات خواهد شد؟
اولین چیزها صدمه زدن به عزت و شخصیت و مجموعه ارزش‌های فردی و اجتماعی هست، چی بر خود ما چی با کسی که مواجه شدیم. بر از او هم از نظر شخصیتی، از نظر آبرو و عزتش ضرر داره، بر خود ما هم که مایی که مواجه شدیم. در قدم دوم ممکن است انواع درجات خشونت ها از ما واقع شد و سر بزنه و ما در شرایطی که دو و حالت احساساتی بسیار بلند داریم ممکن است تصمیم‌هایی بگیریم که بعداً بسیار او را بد بدانیم و خلاف عقل خود بدانیم، خلاف قانون زندگی بدانیم. ممکن در اثر خشم و خشونت قتل و کشتار رخ بده، ممکن در اثر خشم و خشونت قطع روابط، توهین و تحقیر، زیر سوال بردن قراردادهای اجتماعی و زندگی انسانی، اینها ممکن است کلش رخ بده.
زمانی که دو جوان با هم به نوع درگیر میشن چگونه خود کنترل کنن تا حادثه رخ نده؟
هر کدام ما بر خود ما باید راهکارهایی را داشته باشیم که در وقتی احساساتی میشیم او حالتهای غالب احساسات ما را کنترل کرده بتانیم. ممکن به اساس یادآوری بعضی چیزها، به اساس در نظر گرفتن قوانین و قواعد، به اساس در نظر گرفتن شخصیت و ارزش و عزت خود ما، به اساس در نظر گرفتن ارزشهای انسانی ما را کنترل بکنیم. و به لحاظ فردی و کوتاه مدت هر شخص مسئول است که وقتی که در یک وضعیت قرار میگیره که توقع میره که باید کنترل شده رفتار بکنه و غیر کنترل شده رفتار میکنه خودش مسئول بدونه. وقتی ما خود مسئول میدانیم رفتار میکنیم، یعنی عواقبی که میایم ما باید جوابش بدم، در صورت ما ممکن است کنترل شده رفتار کنیم.
روانشناسان به این باورند که باید گذشت داشته باشید. گذشت و بخشش می تواند نخستین گام در کنترل و مدیریت خشم و عصبانیت باشد و بیشتر اوقات قوی ترین تکنیک برای بازیابی کنترل بر زندگی است. از کوچکترین درگیری بپرهیزید. یادتان باشد ممکن است یک درگیری کوچک لفظی منجر به درگیری فیزیکی شدید و حتی قتل شود و آن وقت عاقبت تلخ در انتظارتان خواهد بود. بنابراین از کوچکترین درگیری بپرهیزید. شنونده های عزیز و جوانان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه. تا فرصت بعد، الله مددگارتان.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی فعالیت‌های اخیر کرکت بورد، آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی 2019 و سایر موضوعات کرکت پرداخته‌ایم. همکارم واصل وصال با عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در این باره مصاحبه‌ای را انجام داده که با هم می‌شنویم.
آقای فضلی شما را خوش آمدید میگیم. تشکر که بر ما وقت دادین و سوال اولین که چقدر موفق بودین در 5 ماه گذشته که بتانین کدام پلانهای و وعده هایی که با مردم داده بودین او را عملی بسازین؟
تشکر از شما. واکن هم اداره کرکت بورد ما همیشه در مصاحبه های خود میگیم چی بازی ملت هست. وقتی که ما چیزی وعده و تعهد میکنیم به ملت خود، خصوصا به علاقمندای کرکت. باید چیزی بکنی چه هم به خیر کرکت باشه او هم ملت از ما و شما راضی باشه. چیزی که ما به روز اول در کنفرانس مطبوعاتی به دوستای خود و ملت خود تعهد کرده بودیم، تا جای شما میبینی ملت هم میبینه، هو چیزها یا هو کارها را کردیم چه به خیر کرکت بود. در قدم اول کمیته گزینشی یا سلکشن کمیته در ردی پیازی اونا با وقت خود تیم ملی، تیم زیر سنی 19 سال، تیم علف انتخاب میکنه، در اونا کافی تغییر آمد. در قدم دوم زیاد مردم همام تکازا را داشتی، در از 2014 تا 2018 و 19 دو سه تا رئیس عمومی تغییر تبدیل شد، رئیس اجرایی و جای خود قرار بخ. ما دو وقت اساسنامه خود بازی کمبوتات داشت، وقتی که اساسنامه ما تکمیل شد، رئیس اجرایی و رئیس عمومی هر دویشان دوره کاریشان مدت 3 سال هست. آقای شفیکول استانکزای 4.5 سال اینجا کار دوره کاریشان به پایان رسید، به جایشان کسی دیگه آمد و پیشنهادی ریاست عمومی کرکت بورد او به تایید جمهور رئیس ای پوستی ریاست اجرایی به صلاحیت رئیس عمومی کرکت بورد صورت گرفت. یک دستاورد کلان به خاطر ازی اگر ما میخوان چه واکن هم کرکت روش بیتیم، هم در میدان های بین ملی هم در بازی ملی، باید یک اداره ملی زیر چتری یک ریاست قرار بگیر. او اگر ریاست اجرایی باشه و صلاحیت رئیس عمومی کرکت بورد باشه، دیگه مدیریت هم بازم اداره توازن خود پیدا میکنه، استقرار خود پیدا میکنه. در این شورای بین‌المللی کرکت هم بسیار رضایت خود نشان داد، میگه هرچی که شما ورزش یا خصوصا کرکت از سیاست دور میکنی، باور اضافه ما بالای شما میشه. در قدم سیم در ترکیب تیم ملی به هو جوان ها جای داده شد چه واکن نه در تیم کدام برادر داره، نه در اداره کمون خیش داره، اما استعدادشان اجازه میتا چه در ترکیب تیم ملی بیا. شما دیدی آقای زیا شریفی، اکرام علی خیل، حضرت الله زازای، همچنان بازی کنهای دیگه چه انشاءالله بزرگترین فرصت همراه تیم ملی یک جای میشه.
فضلی صاحب، در جلوگیری از فساد در اداره کرکت بورد و اصلاحات چقدر شما باورمند هستین، متحد هستین که در اداره کسی را اجازه نخواهید داد که با فساد مالی و یا دیگر کارهای خلاف دست بزنه؟
در اینجا هیچ گنجایش فساد نیست، چون ما خودم 18 یا 19 سال، امسال 19 سال میشه چه در اداره کار کردیم. این تمام بیگراند ما یک بیگراند ورزشی هست او با تمام قوانین کرکت بسیار خوب بلد هستیم، بازیکنای خود، کارمندای خود خوب میشناسم. نو وقتی که ما هیچ به فساد آلوده نباشیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم. در پالوی ازی تمام روابط ما امرای شورای بین‌المللی کرکت و شورای آسیایی کرکت هست. این یک اداره مستقل است، به هیچ ارگان دولتی جوابدهی نیست، جزی رئیس جمهوری کشور اسلامی افغانستان، اونا سرپرست اعلی کرکت بورد افغانستان است. ما تمام راپوری اداره خود سالانه و شش ماه را به جلال نواب ولسمشر میدم.
موضوع دیگه ای که بعضی ها انتقاد دارن که بازیکن‌ها را برادرش، بچه کاکایش، بچه مامایش من به تیم را پیدا میکنه و بازیکنایی که حقدار هستن جای از وار میگیرن، به این موضوع شما چقدر جدی هستین و چقدر متوجه هستین که باید این نوع خلافکاری ها و چیزایی که مشکل ایجاد میکنه، سر صدای مردم بالا میکنه، روش بگیرین، جلوگیری کنین از او؟
شما دیدید اما بازی های هرلند و افغانستان به او بازیکن ها چانس داده شده؟ پیشترم برای شما گفتم حضرت الله زازای دیگه هیچ برادر به تیم ملی نداره، عثمان غنی هیچ برادر خود اینجا در اداره نداره، اکرام علی خیل نه کدام ماما نه کدام برادر در اینجا داره، اما استعدادشان اجازه داده که امرای تیم ملی یک جای شوه. کوشش ماما می چیز هست، دیگه ای چیزا قابل تحمل نیست. از یک خانواده که پنج برادر باشه، استعداد یا دیره داشته باشه چه واکن هم نمایندگی افغانستان به طور سالم بکنه، اونا در مقابل استعداد خود اینجا انتخاب شد و برادرای ما هست.
در بخش کمیته گزینش میشه بگوین چه رقم شما میتونین اونا را به شکل درست مدیریت و کنترل بکنین و چقدر دخیل هستین در کمیته گزینش شما که بازیکن‌ها باید به شکل درست فیلتر و انتخاب شون؟
پیش از این اکثریت وقت رئیس کمیته گزینش یا اعضای کمیته فیصله میکرد که در نظم دیدی از یا خوب معلوم میشید و آن را انتخاب میکرد. ما در ناو شما دیدی دو کمیته ایجاد کردیم، یک کمیته به نام تکنیکل کمیته، یک کمیته به نام کمیته اجرایی. حالی به هر دو کمیته، هم کمیته گزینش هم کرکتی داخلی ما جوابدهی است که به این کمیته راپورت میده. باز در راستی هم کمیته ما خودم هستیم میبینیم تمام کارهای زیر ارزیابی میکنیم. چه یک بازیکن از تیم ملی اخراج میشه یا نشینش دیگه قسمیه، او بازیکن که از این جای میره به جای دیگه قسمیه، به او باید به طور سالم قناعت داده شود که احمد رفته به جای محمود آمده، به این اساس آمده. نهالی و فیصله چشم پوت نیست، همه چیز واضح است. همراه اداره کرکت بورد به طور مشترک پیش میره. نمیخوام چی اداره این انحصار بگیریم، به صلاحیت خود بگیریم همه چیز، همه مسئولیت داره ازن چه از همه چیز از نزدیک دیدن کنیم، تمام کاره زیر ارزیابی کنیم.
پس از شما رؤسای پیشین کرکت بورد افغانستان با مردم بسیار وعده کردن که یک میدان استاندارد در کابل میسازن و تا به حال نمیبینیم ایت یک چیز را در کابل یک میدان استاندارد برای کرکت داشته باشیم که دیگر تیما بیاین اینجا ما از اونا میزبانی بکنیم. شما چیز وعده دارین در ارسا کار میدان یک استاندارد در کابل چی وقت آغاز میشه بالاخره؟
واقعا هم یک نیازمندی بسیار جدی است که بالاخره ما در پایتخت کشور کابل یک میدانی بین‌المللی کرکت را داشته باشیم. پروردگار رحم کرد در کشور یک صلح دائمی آمد، سرتاسری آمد. ما میتونیم چه اینجا میزبانی کنیم از تیمای بین‌المللی دیگه کشورها، هم به لیگ خود دعوت کنیم. نو خوشبختانه به پیشنهاد اداره کرکت بورد و به تایید جمهور رئیس یک زمین برای اداره کرکت بورد در قسمت کلای زمان خان داده شده. شهروال پیلی ما و شما، شهروال کابل به نام آقای سرفراز دین روز رئیس اجرایی و رئیس دفتر کرکت بورد، همچنان رئیس عملیاتی هم رئیس جلسه داشت. اونا خوش خبری یا تعهد خود داد چی از مقام رئیس جمهوری برای شما همون زمین که در کلای زمان خان شما خواهش کرده بود اونا را به بسیار زودی در اختیار شما میتن، شما کاری عملی تان شروع کن. واقعا همی بسیار یک خوش خبری کلان است و تمام علاقمندان کرکت، هم به اداره کرکت بود. ما شروعشان میکنیم یک استادیوم بین ملی را، یک به دو سال به پایان رسید، به ده سال رسید، اما به سرشان کار شروع شود. این جدی و اشد ضرورت است به اداره کرکت بود و خصوصا به او بازیکن ها که در پایتخت کشور تمرینات میکنن، بازی خود اینجا میکنن، باید ما برای ازیا محک حوالیت که در سویلات ضرورت است و برای ازیا مویسر بسازیم.
میشه در مورد آمادگی ها برای جام جهانی کرکت بگوین و همچنان چی وعده میتین که بازیکن های شایسته و نخبه کشور برای جام جهانی انتخاب خواهد شدن؟
یک میدان ما داریم در ولایت ننگرهار، صحه بیسود، چواکن و بسیار یک جای استراتژی از هر لحاظ. دو سه دفعه افتتاح شده بود و نبود، متاسفانه چکانشان شروع نشد. برای ازیم از بودجه کرکت بورد چیزی پیدا کردیم که انشالله در یک هفته دو هفته بعد و خیر افتتاح میدان میشه، عملا کار سرشان. خاطر ازی اگه ما در ولایت گرمسیل مثل کندهار، خوست، ننگرهار در موسم سردی در زمستان در اونجا یک اکادمی میاری، یک میدان میاری در نزدیک شهر داشته باشیم، هیچ نیاز بازی نیست چی ما بریم در هندوستان دو لک سی لک چار لک دره رو در اونجا صرف سری بچه های خود مصرف کنیم که اونا اونجا کارانتین کنیم، باید در کشوری خود باشه، همون پول در اینجا مصرف شوه و همه علاقمنده کرکت بازیکنه ملی خود از نزدیک ببینه. در پالوی ازی برای جام جهانی واقعا هم آمادگی داریم، زحمت را زیاد کشیدیم. اگر ما واقعا هم یک تیم درست انتخاب کنیم با می بازی کنه که مستحق کمی هست چی در جام جهانی نمایندگی افغانستان بکنه و اونا چانس داده شوه، ما مطمئن هستیم چی دستاورد کلان داشته باشیم به کشوری عزیز خود.
سوال آخر، دی 5 ماه گذشته چی فیدبک بر شما آمده؟ ارگ ریاست جمهوری از فعالیت‌های شما معلومات دارند، راضی هستند و همچنان مردم که میان با شما اینجا میبینند، شما بیرون از کرکت بورد با مردم میبینند، علاقمندا مردم راضی هستند از کارایتان؟
یک خود دوست است که واقعا هم امرای کرکت دلچسپی داره، امرای کرکت دلسوزی داره، اونا همیشه کرکت افغانستان به طور سالم سپورت میکنه و تقدیر میکنه. بعضی مردم هست که اونا تکلیف داره، اونا ما گلم نمیکنم، اونا وقت داریم که برای از چیزی بگویم. هر گیرسی جمهوری هر چیزی که میبینه از روزمره کارای کرکت بود او دستاورد تیم ملی را میبینه. کاری 5 ماهای ما را هم مقایسه کنه و کارای دیگر احبارای که راس کرکت بود و اونا را هم ارزیابی کنه. هر مسئول توسطان مسئول هست چی کار کنه. واقعا هم ما از ملت خود راضی هستیم. دی 5 ماه چیزی اضافه که ما اینجا کار کردیم، ملت از حد راضی است. ما کاری کردیم که واقعا هم به خیر کرکت بود، هم رضایت ملت بود.
بسیار تشکر از شما.
از شما هم تشکر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.